آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خدا. سلام، ناصر نوروزی هستم با برنامه ارمغان طبیعت از رادیو اقتصاد. به مدت تقریبی نیم ساعت در خدمت شما هستم. برنامه ارمغان طبیعت روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 پخش میشه. ما در این برنامه سعی میکنیم جدیدترین یافته‌های تحقیقاتی رو تهیه بکنیم و از قول کارشناسان برنامه به اطلاع شما برسونیم. شما میتونید دغدغه‌ها و نظرات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید. با توجه به گستردگی پهنه مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون، رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از اون بشه حد اکثر بهره برداری رو از عوامل و نهادهای تولید به ویژه عوامل محدود کننده مثل آب به دست آورد ضرورتی انکار ناپذیره. الگوی کشت عبارت است از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقی با رعایت اصول و در راستای حفظ محیط زیست. در این مورد باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. نوبت شنیدن گزارش هاست. سری میزنیم به استان اردبیل و گزارشی رو از بهره برداران این استان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم. صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلان میشنوید. بنده سالار سرداری هستم، در خدمت شما بزرگواران خواهم بود تا یکی از کشاورزان نمونه استان اردبیل روستای سردابه از توابع بخش مرکزی اردبیل هم صحبت بشیم. هم صحبت خواهیم شد با جناب آقای نوری، دهیار و کشاورز نمونه این روستا. آقای نوری سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
آقای نوری، اینجا چه چیزی میکارید و کاشتتون تو این روستا به چه گونه ای انجام میشه؟
عمده ترین محصول تولیدی در منطقه روستای وکیل‌آباد سردابه گندم، جو، عدس و شبدر و یونزه میباشد.
دیگه چه محصولاتی از حبوبات و علوفه ها تو این روستا کاشته میشه؟
از حبوبات ماش هست، لوبیا، ماش، عدس، نخود و از بین علوفه ها بیشتر شبدر و یونزه در منطقه کشت میشود.
تو این روستا ما شنیدیم که گویا به صورت پایلوت چند منطقه تغییر الگوی کشت دادن. در این خصوص هم برامون توضیح بدین چرا این عمل انجام شده و اصلا چه اتفاقی افتاده که تغییر الگوی کشت باعث این اتفاق بوده.
با توجه به اینکه محصولات این روستا به صورت سنتی چشم می شود و از راهکارهای سنتی استفاده می شد، مردم در فقر نسبی به سر می بردن، یعنی این محصولی که در زمین هاشون چشم می شدن به اندازه کافی نبود. بنابراین دهیاری در یک اقدامی در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال 2008 تولید اقدام به اصلاح الگوی چشت کرد و با همفکری و همکاری اهالی به صورت نمونه و پایلوت در 4 نقطه متفاوت روستا ما اقدام به چشت آفتابگردان و جیاهان دارویی نمودیم و تا به امروز نتیجه خوبی گرفتیم و به امید ایزد منان امید وافر داریم که بتوانیم محصول خوبی رو از مزارع پایلوتمون برداشت کنیم.
از مشکلات کشاورزی این روستا برامون توضیح بدین.
با توجه به اینکه اکثر اکثریت اهالی روستا از الگوهای چشم مناسبی استفاده نمی کنن و اکثرا سنتی استفاده می کنن و این دلیلی بر افت محصولات در این منطقه می باشد و همچنین نهرهای آبیاری در منطقه به صورت سنتی است که باعث هدر رفت آب فراوانی در منطقه و متضرر شدن کشاورزان عزیز منطقه می گردد.
در خصوص کشاورزی تو این روستا برای آینده برنامه‌تون چیه؟
انشالله به لطف ایزد منان اج ما بتونیم از مزارع پایلوتمون نتایج خوبی به دست بیاریم. با اهالی قرار بر این گذاشتیم که انشالله 20 هکتار از اراضی مسطح که دارای نهر آب مناسب می باشد در اختیار ما قرار بدن و ما بتوانیم دانه های آفتابگردان از نوع روغنی را در این مزارع کش کنیم و برای سال آینده یک دستگاه روغنگیری برای منطقه بیاوریم که علاوه بر این که منطقه نمونه گردشگری سردابه یک قطب گردشگری باشد بتواند در راستای تغذیه سالم روغن سالم در اختیار علاقمندان همشهریان هموستاریا و هممیهنان عزیز قرار دهد. در بحث جیاهان دارویی هم ما انشالله در زمینه چشت آویشن، بابونه، گل گاوزبان و سایر جیاهانی که به صورت خودجوش در منطقه هستند فعالیت داریم و فعالیتمون را بیشتر خواهیم کرد و مزارعمون را برای چشت این جیاهان قرار خواهیم داد و به امید خداوند برای سال آینده ما دستگاه‌های بسته‌بندی جیاهان دارویی از جمله دستگاه بسته‌بندی به شکل نپتون به شکل بسته‌های 100 گرمی، 500 گرمی و 1000 گرمی تولید خواهیم کرد و این تولیدات روستای وکیل‌آباد سردابه را در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهیم داد تا بتوانند از تغذیه مناسب و دمنوش‌های طبیعی منطقه سردابه استفاده نمایند.
خیلی خوشحال شدیم که با شما هم صحبت شدیم. انشالله سال پربرکتی داشته باشیم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سپاسگزارم و از حضور جرمتون در منطقه نمونه گردشگری سردابه تشکر میکنم.
زنده باشید. خب خیلی خوشحال شدیم که از اردبیل در خدمت شما بودیم. امیدواریم که دوباره فرصتی پیش بیاد تا از این برنامه با گزارشی دیگه همراه شما عزیزان باشیم و با یکی از تلاشگران عرصه کشاورزی هم صحبت باشیم. تا فرصتی دیگه خدا یار و نگهدارتون باشه.
وقت بخیر و خدا قوت میگم به همه شما شنوندگان عزیز، به خصوص بهره برداران بخش کشاورزی در استان اردبیل. عزیزان شنونده، ما به استان شما هم خواهیم آمد و گزارش تهیه خواهیم کرد. راه ارتباطی بین ما و شما شماره پیامکی 30036-37 است. در این قسمت از برنامه قصد دارم گفتگو کنم با آقای مهندس احمد شهریار، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، در ارتباط با الگوی کشت در این استان. خواهش میکنم با ما همراه باشید و این گفتگو رو بشنوید. آقای مهندس احمد شهریار، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب احترام دارم. به خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای مهندس، در مورد استان اردبیل به اصطلاح کشت غالب شما چی هست در منطقه؟
بیشتر سطح زیر کشت ما از نظر مساحت عرض میکنم مربوط به غلات ویژه گندم هست، بعد به ترتیب محصولاتی مانند مثلا جو مرحله بعدی از نظر مساحت زیر کشت، بعد حبوبات، سیب زمینی، محصولات غلات دانه داشته مثل ذرت، علوفه و امثال هم، یعنی تنوع کشت بسیار وسیع تری در حوزه زراعت ما هست.
آقای مهندس اجازه میخوام که راجع به الگوی کشت هم با هم یه صحبتی داشته باشیم و بعد در خدمتتون باشیم. این موضوع به اصطلاح الگوی کشت در استان شما ابلاغ شده؟
بله، کشت پاییز رو ابلاغ کردم.
خب شامل چه چیزایی هست؟
معاونت محترم وزیر، کشت پاییز ما در حقیقت ابلاغ شده در خصوص مثل پاییزه، زراعت های پاییزه. خب
چه محصولاتی؟
گندم هست، جو هست، بعد حبوبات نخود و عدس هست، بعد از طرف علوفه اسپرسو، تیتکاله و جو و یونزه و شبدر برسیم و شبدر ایرانی و محصولات علوفه یه دیمی دیگه هم داخل همین هست. بعد دیگه ما در چواندر پاییزه کلزا و گلرنگ، اینا به عنوان محصولات در حقیقت پاییزه سطح زیر کش و ترکیب کش در حقیقت از طرف وزارت محترم جهاد کشاورزی اعلام شده برای استان.
درسته آقای مهندس شهریار، فکر میکنید که برای سال جاری پاییزه‌ای که در پیش رو داریم حدوداً چند درصد از این ابلاغیه عملیاتی بشه، اجرایی بشه؟
ما مجموعاً همه همکاران ما در ستاد و شهرستان‌ها در حقیقت پیگیر اجرای موضوع هستم و حتی اکثر به قول تلاش کنیم که 100% دقیقی این عملیاتی بشه. حالا ممکنه صدم نشه ولی خیلی نزدیک به واقعیت انشالله، خیلی نزدیک به واقع برنامه سر میکنم انشالله اجرا بشه. اعتمال شاید از میکنم فقط در مورد گندم آبی یه مقدار به اصطلاح کاش برنامه داشته باشه، اونم برای خودش دلیل و شرایط خاص خودش داره که بیشتر شرایط اقتصادی تولید هست در اراضی آبی، ولی دیمش قطعا محقق میشه.
درست. آقای مهندس، راستش همیشه وقتی که اسم استان اردبیل میاد آدم تصورش اینه که محدودیت های آبی نداره. خب الان با توجه به این موضوع تغییر الگوی کشت و بحث های اقلیم و اینا، این چه تأثیری روی الگوی کشت خواهد گذاشت؟ تأثیرش به چه صورته؟ در کجاست؟ یعنی شما با توجه به محدودیت ها؟
من عرض میکنم خدمت شما، ما تو اردبیل در حقیقت محدودیت منابع آب جدی داریم. اونجوری که تو ذهن ها متصور هست مربوط میشه به شهرستان در حقیقت پارساباد که بیشتر وقتی اسم محصولی یا تولیدی هست مربوط به شبکه آبیاری مغان ما بیشتر در الان متبادر هست.
بله.
و الا در کل مثلا 285 هزار هکتار که برای گندم برنامه تولید ما داریم امسال، تا حدود تو برنامه حدود 50 هزار هکتار آبیه که احتمالا این نمیه مدر کمتر از برنامه زنج. و الا اینجور نیست که مثلا اردبیل محدودیت منابع نداره، بلکه به شدت محدودیت منابع آب در استان هست. منتها خوشبختانه تو مغان نکی شبکه آبیاری اجرا شده، اونجا یه مقدار شرایط ما بهتر هست، یعنی در حال آب تامین شده داریم. ما به اراضیمون حالا بستگی به شرایط رودخانه‌های فصلی، بارندگی و احتمالا به جمع‌آوری آب در پشت سد ها بستگی داره که دو تا شهرستان ما در حقیقت متکی است به آب سد صبران و سد یمچی در اردبیل و یه چند دیگه اصلا واقعیت مطابق جدی محدودیتش. تو این حوزه ما یعنی برنامه برای الگوی کشت که در استان در نظر گرفته شده، یکی دو تا اولویت در حقیقت خیلی جدی مطرح است. اول اولویت ما افزایش بهره‌وری در آب هست و مصرف آب.
بله.
به نفعی که حتی اکثر بهره برداری در حقیقت ما از آب سبز به اصطلاح داشته باشیم، آب بارندگی. و دومه مطلبی که برای تولید بحث ما هست در نظر بگیریم این که محصولی که قرار تولید بشه جز محصولات اساسی دارای خرید تضمینی یا حداقل به اصطلاح متقاضی و مشتری بازار رو داشته باشه و در فراوری هم نقش داشته باشه. اولویت های بعدی ما حالا تو کدوم شرایط میشه تولید کرد به اصطلاح اقتصادش چجوری، اون بحث های بعدی. برای همین منظور ما در سری یه سری از محصول که غالباً به صورت بهاری بوده سعی میکنیم اینا رو ببریم به صورت کشت پاییزه. مثلا عرض میکنم چغندر که عموما یه کشت بهاره است، امسال یه بخشش رو بودیم برای کشت پاییزه، ارقامی رو بکاریم که تو پاییز سبز بشه بمونه برای بهار که سریع هم برداشت بشه، حتی چند نوبت آبیاری در حقیقت کمتر استفاده میکنه. یا مثلا شما حساب بفرمایید خیلی از حبوبات عموما کشت بهار است، یواش شما اینو بردیم برای کشت پاییزه با انتظاری که از حداکثر آب بارندگی در حقیقت استفاده کنه.
درسته.
یا موضوع بعدی در همین الگو که عرض میکنم با اون روی کرده اولیه، استفاده از اصلاح کشاورزی حفاظتی یا کشت مستقیم در خاک است، بدین که خاک به هم بزنیم به اصلاح رطوبت رو از دست بدیم، فرسایش رو ایجاد بکنیم. بنابراین اهدافی که در اول عرض کردم افزایش بهره‌وری، اون بهره‌وری به شرطی که منابع تولید ما هم حفظ بشه، یعنی آب ما حفظ بشه که هیچ، خاک ما هم حفظ بشه و منابع تولید از جمله منابع ژنتیکی ما، فلور ما، فون ما، یعنی هم ژنتیک گیاهی، جانوری، طبیعی، همه چی حفظ بشه، در کنار این سیاست‌های تولیدمون هم داشته باشه. برای همین چند تا عرض می‌کنم، این اولویت‌ها رو که عرض کردم، بردن به کشت پاییزه، استفاده از کشاورزی حفاظتی، استفاده از بذری که به اصطلاح نیاز آبی کمتری داشته باشه و زودترم زودرسترم باشه، یعنی در مخصوصا در اراضی آبی حداقل تلاش ما، حداقل تلاش ما در حد اینه که بذری که میخوام استفاده بکنیم نیاز آبی حداقل تری رو داشته باشه، ضمن اینکه تولید یا پتانسیل تولید خودش رو داشته باشه. سیستم های نوین رو حداکثر به قول تلاش اینش که جایگزین میکنیم با سیستم های قبلی آبیاریمون. و یه بحثی که جدیداً مطرح هست اینم که کشت نشایی رو بیشتر توسعه بدیم. کشت نشایی قبلا تو سبزیجات بلکه سیفیجات در حد بوده، ولی الان دیگه یواش یواش به محصولات زراعی دیگری
داره عمومیت پیدا میکنه.
برای عمومیت پیدا میکنه به ذرت و پنبه و نمیدونم حتی خود چغندر. اینجور مثلا که اون کشت نشایی هم چند نوبت آبیاری رو در حقیقت کمتر میکنه، ضمن که چند نوبت احتمالاً گاهی سمپاشی ها رو هم کاهش میده. اینش خیلی مهمه که توی عرض کردم حفظ محیط زیست این برنامه هم هست. اینا اولویت های مثلا سیاست و رویکرد های سازمان در تولید محصولات کشاورزی. از یه امری باشه من خیلی
خواهش میکنم. آقای مهندس شهریار، ببینید، برای اینکه بشه تشویق کرد و کشاورزا و بهره برداران رو به سمتی بردش که متناسب با الگوی کشت توصیه شده در منطقه کار کنن و خودشون رو تطبیق بدن، ممکنه به دلایلی مثلا دلایل اقتصادی احساس تأمین منافع نکنن. شما راهکارهای تشویقی هم براشون در نظر گرفتین؟
عرض کنم خدمت شما، برخی از بقیقت اون مسئله اقتصادی واقعیتش این که وسوسه انگیزه برای کشاورز، مخصوصا در همون نقطه‌ای که اول عرض کردم.
بله،
همین الانش به اصطلاح هزینه اجاره سالانه یک هکتار زمین بالای 25 میلیون تومان هست.
درسته.
خب طبیعتا این کشاورز علاقمند هست که محصولاتی بکاره که بتونه این 25 رو در بیاره
کاملا
بعد از این برای خودش هم سود داشته باشه.
کاملا درسته.
طبیعیه. بنابراین ما تو سعی میکنیم به همین اراضی حداقل یه محصولاتی پیش بینی بکنیم که پاییز که کاشت حداقل بهار سریع قابل برداشت بشه، کشت دوم هم بتونه انجام بده. مثال عرض میکنم به همچین اراضی فرض کلزا کاش که به عنوان یک کشت اساسی برای ما هست، بلافاصله خرداد که برداشت شد جاش میتونه ذرت علوفه هم داشته باشه. این دو کشت میتونه در حقیقت اون اقتصاد مورد نظر زارع ما رو در حقیقت تامین بکنه.
خب درسته، این کاریه که خود بهره بردار میکنه، اما میخوام ببینم که شما برنامه
ما در حقیقت همین موضوع رو در حقیقت ما پیشنهاد میکنیم که این یعنی بذر کلزا رو براش تامین میکنیم، نهاده مورد نیاز اولیه به خصوص کودش رو تامین میکنیم که این تاریخ کشت اگه بتونی بکاری بهار هم میتونی کشت دوم انجام بدی، اونجا هم باز بذر ذرت علوفه‌ایش رو با نهادهای دیگرش رو در حقیقت تامین میکنیم و با آبیاری و اینا هماهنگ میکنیم که این کارو در حقیقت بر اساس این الگو میخوایم انجام بدیم. تا در حقیقت کشاورز صرفا اون چیزی که به اصطلاح اقتصادی مثلا تولید خربوزه نمیدونم هندونه دیگه، این دنبال این مسائل لوکسی که شاید یه موقع اضافه تولیدش هم مشتری نداشته باشه دوچار این موضوعات بعدی هم نشیم.
درسته. آقای مهندس ببینید، حالا اگر یه خورده با هم راحت‌تر صحبت بکنیم و تعارف نداشته باشیم، بحث پیشنهاد نمیتونه بسته حمایتی یا تشویقی باشه. من این رو از این نظر عرض میکنم که الگوی کشت شما ممکنه که برای کشاورز احساس کنه صرفه اقتصادی نداره، مثلا در ارتباط با کلزا بگه من برداشت کلزا سخته، کمباین ندارم، تاریخ کشت کلزا مثلا منطبق میشه با فلان محصول، اینو من از منافع اقتصادی محو میکنه، داشت کلزا مثلا سخت‌تر از فلان محصول هست، از این قضايا. میخوام اینجا به این مسئله اشاره کنید که واقعا به صورت مستقیم بسته حمایتی یا تشویقی شما برای رعایت الگوی کشت توسط بهره بردار چی هست؟
ما در کل یعنی در خیلی از کشورها که این الگو رو در حقیقت اجرا میکنن،
بله،
وقتی که پیشنهاد میشد به یک کشاورزی که مثلا به جای کلزا شما بیاین، مثال عرض میکنم، گندم بدن، حتما ما با تفاوت ارزش تولیدی از اقتصادی دو تا محصول رو بهش میدن.
درسته. خب
یعنی درآمد شما احتمالا از محصول مورد نظر خودشون مثلا 10 تومن بود، گندم به کاری که میشه 8 تومن، این دو تومن بهش برمیگرده.
احسن. درسته. خب
تو سیستم سیستم اداری ما این نیست، یعنی فعلا به اون نقطه نرسیده که بتونه دقیقا این قسمت رو تامین کنه. بنابراین اون چیزی که دست ما هست که بتونیم کمکش بکنیم، یه احتمالا بعضی از تسهیلات هست، مثلا برای کشت کلزا ما داریم تسهیلات میدیم، برای کشت گندم سعی میکنیم تسهیلات بدیم به عنوان انگیزه تولید.
این تسهیلات چی هست؟ به چه صورته؟ تسهیلات مثلا کم بهره است؟ بلا عوض چی هست؟
کمتر محدود مثلا 15% از منابع داخلی، حالا گاهی این منابع داخلی همون برای عادی حدود 18% هست، ولی به هر حال سعی میکنیم اینو بهش بدیم. بعضی رو به قول ارزان‌تر، مخصوصا در مورد کلزا، بعضی رو بسیار ارزان میدیم، حدود مثلا 30-40 تومن کیلو، در صورتی که در مثلا قیمت عادیش خیلی بالاتر از این عدد هست. اینو یه مدل بحثای تشویقی هست ولی قانع کننده نیست.
درسته. خب متوجه شدم. درست. پس کلا بحث تسهیلات و حمایت شما، یکی قیمت بذر به صورت مناسبتر و یکی هم تسهیلات با بهره کمتر. درسته. خب آقای مهندس احمد شهریار، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، از شما ممنونم، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم. من هم شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ شما.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. در ابتدای برنامه مطلبی رو در ارتباط با الگوی کشت خدمت شما عرض کردم. تقاضا میکنم که به قسمت دیگری از این صحبت توجه بفرمایید. شاخصهای اقتصادی در الگوی کشت باید به گونه‌ای تعیین بشه تا با انتخاب نوع محصول همراه با افزایش بهره‌وری از منابع موجود مثل آب و خاک و غیره، حد اکثر درآمد رو برای کشاورزان و تولید کنندگان به همراه داشته باشه و کشاورزا بتونن با افزایش درآمد و سود حاصل از فروش تولیدات نسبت به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت‌های خودشون اقدام کنن و بدین ترتیب رونق اقتصادی رو در بخش کشاورزی شاهد باشیم. به پایان برنامه ارمغان طبیعت رسیدیم. خدا رو شاکریم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. از شما دعوت میکنم که در برنامه‌های آینده هم همچنان با ما همراه باشید. در اینجا با شما خداحافظی میکنم و همه شما رو به آغوش امن خداوند میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
امیدواریم پنجره دلتون به روی عشق باز باشه همیشه و دلتون وصل خدای یکتا و محتاج نگاه و دست کسی نباشید. از اینکه ما رو شنیدید و همراهی کردید در رادیو اقتصاد از همتون ممنونیم. تا خدمتی دوباره همتون رو به خدای زیبای پاییز می سپاریم. بدرود.
کبوتر از تراوش باران می گریزم، خورشید از غم با تمام غرورش پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشینم. من با قلبی به سفیدی صبح با امید بهاران می روم به گلستان، همچو عطر عقابی لابلای درختان می نشینم. باشد روزی به امید بهارم روی دامن صحرا داده رویم. بر لبانم جاری پرتوانم آری می روم در کوه و دشت و صحرا، رهنمای گله ها هستم من راه خود در کوه و در کنار یاران می نوردم. دارم امید که دهد روزی کوهستان بر روان و جانم آجیه این کوه و دشت و صحرا، باشد روزی برسد به جهان شعر هستی بر لب جان نهاده بر کف راه انسان ها را در نبردم. Thank you.
خبر.